ساعت 19 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراه شدید در پنج شنبه شب خودتون در ایران با رادیو فردا در 27 شب از آذر ماه. آزاده حسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی در مجله شامگاهی رادیو فردا. هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، همچنان بمونید با ما و همراه بشید با هانا کاویانی تا خبرهای تازه رو از او بشنویم.
با سلام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عوامل خارجی از جمله کاهش قیمت جهانی نفت را دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشورش عنوان کرد. پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه‌اش گفت اقتصاد کشورش در مدت 2 سال به حالت عادی باز می‌گردد و در این مدت دولت باید وابستگی اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را کاهش دهد. ارزش روبل، واحد پول ملی روسیه، در هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته و افزایش نرخ بهره به 17% هم نتوانسته جلوی سقوط ارزش روبل را بگیرد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی جدیدی را علیه شبه جزیره کریمه و شهر بندری سواستوپول تصویب کردند. روسیه در فروردین سال جاری شبه جزیره کریمه و سواستوپول را علی‌رغم مخالفت شدید اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا به خاک خود ملحق کرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل منع خرید و فروش املاک، اشتراک در سرمایه‌گذاری‌های محلی، صادرات، حمل و نقل و فروش کالاهای مربوط به صنایع مخابرات و انرژی در کریمه می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رسیدن به توافق اتمی با ایران را بسیار نزدیک خواند و گفت جمهوری اسلامی انعطاف زیادی از خود نشان داده است. آقای پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه‌اش با تاکید بر آمادگی روسیه در همکاری برای رسیدن به توافق اتمی با ایران اظهار امیدواری کرد توافقنامه نهایی هر چه زودتر امضا شود. جدیدترین دور مذاکرات هسته‌ای در سطح معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 روز چهارشنبه در شهر ژنو سوئیس به پایان رسید. قرار است مذاکرات در اواسط ماه آینده میلادی ژانویه ادامه یابد. به گفته مقام‌های عراقی در استان انبار در این کشور دست کم 150 زن که از ازدواج با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش خودداری کرده بودند کشته شدند. وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه گفته است که این زنان پس از چندین حمله گروه داعش به شهر فلوجه کشته شده و در یکی از محلات شهر در یک گور دست جمعی دفن شدند. عده‌ای از این زنان باردار بودند و به گفته وزارت حقوق بشر عراق یکی از اعضای داعش به نام ابو اناس اللیبی آنان را کشته است. در این بیانیه همچنین گفته شده عده زیادی از ساکنان شهر الوفا نیز پس از حمله داعش از این شهر به بیابان‌های اطراف گریخته و تعدادی از کودکان آنها جان خود را از دست دادند. در این بیانیه به تاریخ دقیق کشته شدن زنان در فلوجه اشاره‌ای نشده است. در آمریکا تعداد محکومینی که در سال جاری اعدام شدند به پایین‌ترین سطح خود در 20 سال اخیر رسیده است. مرکز اطلاعات حکم اعدام، گروهی که مخالف مجازات مرگ است، در جدیدترین گزارش خود نوشته است که در سال جاری 35 محکوم در آمریکا اعدام شدند و تعداد احکام اعدام نیز به 71 متهم کاهش یافته است. به غیر از چین که آمار دقیقی درباره تعداد اعدام شدگان در آن کشور وجود ندارد، ایران، عراق، عربستان سعودی و آمریکا در رده‌های بالای صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند. در 172 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد حکم اعدام اجرا نمی‌شود. فرانسه چندین شرکت بزرگ بین‌المللی را به خاطر نقض قوانین مربوط به رقابت آزاد از طریق زد و بند با توزیع کنندگان برای بالا نگه داشتن قیمت کالاهای تولیدیشان بیش از 1,200,000,000 دلار جریمه کرد. به گفته مقامات فرانسوی، شرکت‌هایی مانند گولگیت آمریکا، یونیلیور هلند و لورال فرانسه که تولید کننده شامپو، خمیردندان و مواد تمیز کننده هستند، با بالا نگه داشتن قیمت‌ها به اقتصاد آن کشور ضربه زدند. و روز پنج شنبه فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان را اعلام کرد و آلمان به عنوان بهترین تیم سال معرفی شد. آرژانتین، کولومبیا، بلژیک، هلند، برزیل، پرتغال، فرانسه، اسپانیا و اوروگوئه به ترتیب در رده‌های دوم تا دهم جای گرفتند. امسال ایران نتوانست در بین 50 تیم برتر جهان جای گیرد و با 5 پله صعود توانست به مقام 51 در جهان برسد.
خیلی ممنونم از تو هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت، اگر بمونید با ما تا 25 دقیقه آینده. رئیس جمهور روسیه توافق اتمی با ایران را بسیار نزدیک توصیف کرد.
شاید ایران تا حدودی آماده تعدیل خواسته های خودش شده. اگر مسائل مربوط به برداشتن تحریم ها در مسیر درستی قرار گرفته باشه که منتظر خبرهای مثبت‌تر جامعه باشه.
اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بارها درباره وضعیت فعلی کشور هشدار داده اما تندروها آن را به سیاسی کاری تعبیر کردند.
این نقشی است که آقای هاشمی برای خودش تعریف کرده، سعی میکنه هرگاه که جناح تندرو و افراطی نظامی امنیتی وارد عرصه میشه، اگر نمیتونه جلوشو بگیره حداقل سعی کنه اونها رو به عقب برونه.
در ادامه بخش دیگه از برنامه چهار کنج رو هم میشنوید اگر با رادیو فردا بمونید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در یک نشست خبری پایان سال خودش ضمن اشاره به انعطاف ایران در مذاکرات هسته‌ای توافق با تهران رو در پرونده هسته‌ای بسیار نزدیک توصیف کرد. رئیس جمهور روسیه همینطور تاکید کرد که رسیدن به توافق بین این کشورها به نفع مناسبات اقتصادی دو کشور ایران و روسیه خواهد بود. این اظهارات در حال حاضر اما چه معنایی داره و چقدر میتونه به حل مناقشه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک کمک کنه؟ این سوالی هست که همکارم کیوان حسینی از رادیو فردا از رضا تقی‌زاده پرسیده، تحلیلگر مسائل ایران.
اظهارات پوتین تایید دوباره به افزایش امیدواری محتاطانه نسبت به کاهش اختلافاتی که بین انتظارات ایران و آمریکا در ارتباط با مذاکرات اتمی وجود داره. میدونید که دور تازه گفتگوها در سطح معاونین تازه تمام شده و اظهاراتی که آقای عراقچی در پایان گفتگوها کرد امیدواری‌های محتاطانه‌ای رو برانگیخت. هفته پیش آقای روحانی هم با لحن مثبتی نسبت به این گفتگوها صحبت کرد و به یاد داریم سه روز پیش وزیر خارجه آمریکا هم نسبت به رفع اختلافات و امکان رسیدن به یک توافق اتمی با ایران ابراز امیدواری کرد. در مجموع نشون میده که شاید ایران تا حدودی آماده تعدیل خواسته های خودش شده. این چیزی است که پوتین هم در کنفرانس مطبوعاتی سالانش به اون اشاره میکنه. اگر مسائل مربوط به برداشتن تحریم ها در مسیر درستی قرار گرفته باشه و همینطور بر سر تعداد سنتریفیوژ هایی که ایران مجاز به استفاده از اون خواهد بود توافق صورت گرفته باشه، بعد از ماه مارس ما بایستی که منتظر خبرهای مثبت‌تری در مورد امکان رسیدن به یک توافق جامع باشیم. این چیزی که دولت آمریکا به شدت به اون نیازمنده و با نگاه کردن به وضعیت اقتصادی ایران به خصوص سقوط اخیر پول ملی باید این اشتیاق رو نزد ایران هم به طور کامل ببینیم.
آقای تقی‌زاده، شما درباره سوالی که مطرح شد از آقای پوتین درباره همکاری‌های نفتی ایران روسیه چی فکر می‌کنید؟
روس‌ها در این مورد ابراز آمادگی قبلی کردند که به نوعی ابراز آمادگیشون شکل تهدید سیاسی داشت. جمهوری اسلامی وزیر نفتش رو به روسیه فرستاد، ولی بعد در مقابل فشارهایی که روسیه با اون برخورد کرد این انتظارات کاهش پیدا کرد. هفته گذشته آقای زنگنه رسما این موضوعی که ما نفت رو با کالای روسی می‌خوایم مبادله بکنیم انکار کرد، با توجه به اینکه روسیه در گروه کشورهای 5 به علاوه 1 قرار داره و از طرفی عضویت شورای امنیت رو به عنوان عضو دائم در اختیار داره. تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده با رأی مثبت روسیه بوده. حالا اگر روسیه به عنوان مبادله کننده کالا با نفت تحریم های یک جانبه رو به نوعی زیر پا بگذاره، موجودیت خودش به عنوان عضو ثابت شورای امنیت و احترام به مصوبات شورا رو زیر سوال میبره. ضمن اینکه اقتصاد ایران مکمل اقتصاد روسیه نیست و کالاهای مصرفی روسی به درد بازار داخلی ایران نمیخوره. این معامله عملاً تعلیق به محال شده و شاید آقای پوتین ترجیح میداد که در مقابل این پرسش قرار نگیره.
و یه بخش دیگه ای از صحبت‌های آقای پوتین که خیلی اهمیت داره هم درباره اقتصاد روسیه بود و اینکه ایشون خیلی خوشبینانه گفتش که ظرف 2 سال آینده اقتصاد روسیه تمام مشکلاتش حل خواهد شد و نگران نبود از این کاهش ارزش روبل. ارزیابی شما از این بخش از حرف‌های آقای پوتین چه است؟
من برای اینکه وضعیت موجود اقتصاد روسیه رو روشن‌تر بکنم، مقایسه بکنم با وضعیتی که ایران با اون روبرو هست. البته روسیه از وضعیت بسیار بسیار بهتری در عین قرار گرفتن در شمول تحریم‌های آمریکا نسبت به ایران در وضعیت بسیار بهتری قرار داره. یک به این علت که روسیه بازارهای صادراتی نفت و گاز خودش رو از دست نداده، در حالی که ایران از تولید ظرفیت کافی گاز باز مونده و بازارهای صادراتی نفتیش رو هم از دست داده. وضعیت کنونی اقتصاد روسیه بیشتر شامل کاهش قیمت نفت شده تا اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا. در طول یک سال گذشته روس‌ها بالغ بر 100 میلیارد دلار در نتیجه کاهش قیمت نفت زیان دیدن، در حالی که برگشتن قیمت نفت به سطح عادی میتونه به نوعی با توجه به ذخیره‌های ارزی بهتری که روسیه داره بازیابی اقتصادی، بازسازی اقتصادی رو در سالهای آینده امکان پذیر بکنه. ولی پیشبینی 2 سال برای جبران مافاد به نظر من بسیار خوشبینانه است. شاید در طول 5 سال آینده اگر بحران سیاسی و اقتصادی دیگری صورت نگیره، با کمک بخش خصوصی، با کمک شرکت‌هایی که اگرچه نیمه دولتی هستند ولی همچنان در بقیه نقاط دنیا فعال هستند، روسیه بتونه مشکلات خودش رو به نوعی حل بکنه.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو. همکارم کیوان حسینی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد نشست اخیر مطبوعاتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که توافق اتمی با ایران رو بسیار نزدیک توصیف کرده. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه در گزارش و خبر اول وبسایت ما میتونید همین الان پیدا کنید، radiofarda.com.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 خورشیدی گفته هیچ تمایلی به نامزدی در آن انتخابات نداشته، ولی با شناختی که از افراد داشته میدونسته که به گفته او اوضاع خراب خواهد شد. آقای هاشمی همینطور گفته که بارها درباره این وضعیت هشدار داده بوده، اما تندروها اون رو به سیاسی کاری تعبیر میکردند. از فرین عاصمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 26 آذر در دیدار با جمعی از اعضای خانه صنعت ایران گفته که در سال 1384 ذره تمایل به حضور مجدد در قوه مجریه نداشته، اما با توجه به شناختی که از تفکر و عملکرد افراد داشته میدانسته که اوضاع کشور به گفته او خراب می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان نامنویسی ها برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 هم سخنان مشابهی را گفته و تاکید کرده بود که اگر مطمئن می شده که کسی غیر از او نمی تواند شرایط کشور را تغییر دهد، لحظه ای تردید نمی کرده و وارد عرصه می شده است. صلاحیت آقای هاشمی در سال 1392 برای نخستین بار از سوی شورای نگهبان تایید نشد و او و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از حسن روحانی حمایت کردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان میگوید
در سال 1384 موقعی که آقای احمدی نژاد سخت داشت میتاخت، با ورودش در واقع به انتخابات تلاش کرد جریان نو افراطی اون زمان که هنوز مراحل جنینی خودش رو طی میکرد منکوب کنه، که البته موفق نشد. در آذر 85 در انتخابات مجلس خبرگان هم همین کار رو کرد و طیف آقای مصباح یزدی حذف شد. در سال 92 در انتخابات ریاست جمهوری باز تلاش میکرد که نوعی بدوستان با حاکمیت بکنه و در قبال حذف کسانی مثل مشاعی و غیره در واقع زمینه رو برای طیف منتقدین فراهم کنه و دوباره وارد انتخابات شد. الان هم در انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان میبینیم مدام هشدار داره میده، میگه اگر قرار باشه، منظورش آقای مصباح یزدی، محمد یزدی و غیره هستن، میگه اگر قرار باشه وارد انتخابات بشن، من هم برای ریاست مجلس خبرگان کاندیدا میشم. این نقشی است که آقای هاشمی برای خودش تعریف کرده. سعی میکنه هرگاه که جناح تندرو و افراطی نظامی امنیتی وارد عرصه میشه، اگر نمیتونه جلوشو بگیره، حداقل سعی کنه اونها رو به عقب برونه.
آقای هاشمی رفسنجانی در جمع گروهی از اعضای خانه صنعت ایران گفته در سال 1384 در مورد به گفته او وخیم شدن اوضاع در مقاطع مختلف هم هشدار داده، اما به گفته او تندروها این سخنان را حمل بر سیاسی کاری میکردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، درباره اینکه این تندروها چه کسانی هستند میگوید
آنچه که آقای آقای هاشمی به نام تندروها در واقع ازش نام میبره، همون طیف بنیادگرایان نظامی امنیتی کشور هستند، کسانی که حتی آقای خمینی همونها رو مرتجع و خطرناک نامیده بود. این جریان که الان با شاخصهای مثل آقای مصباح یزدی، احمد جنتی، احمد خاتمی، آقای علم الهدا در مشهد، آقای شریعت مدنی و غیره میشناسیم، جریانی است که با استفاده ابزاری از دین سعی میکنه تمامی نشانه های شبه دموکراسی موجود در جمهوری اسلامی رو از بین ببره و تنها و تنها یک هدف داره، منابع اقتصادی و منافع اقتصادی بیشتر رو کسب کردن.
آقای مهدوی آزاد درباره نقش کنونی اکبر هاشمی رفسنجانی در سیاست ایران میگوید:
آقای هاشمی از سال 1378 بعد از اون انتخابات پرحرف و حدیث مجلس ششم و در واقع شکست سنگینی که خورد، فهمید که علاوه بر این که در درون حاکمیت مخالفان بسیار جدی و تندی داره، در طبقه متوسط و مایل دهک‌های پایین جامعه هم در واقع مخالفین بسیار گسترده‌ای داره. این آقای هاشمی رو کافی بود تا به این نتیجه برسونه که عملا نقش جدی در آینده سیاسی ایران از طریق معبرهای انتخابی نخواهد داشت. آقای هاشمی از اون مقطع به نظر میرسه که تلاش کرد نقش جدیدی رو برای خودش بازی کنه در شطرنج سیاست ایران، و اون هم در واقع نقش یک وزنه تعادل بود.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنان خود به موضوع تحریم ها هم پرداخته و گفته رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید تحریم کشوری را فلج نمی کند، اما به گفته آقای هاشمی کسی نمی تواند تعامل جهانی را در شرایط کنونی نادیده بگیرد.
گزارش فینا حسین رو شنیدید در مورد سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 خورشیدی، که گفته تمایلی به اون نامزدی نداشته و همطور گفته پیش بینی می‌کرده که وضعیت کشور در چنین شرایطی قرار بگیره. شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟ می‌تونید برای ما در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو پای همین گزارش بنویسید.
یک سخنرانی جنجال برانگیز در دانشگاه تهران، یوسف ابازری از چه گفت؟ آیا جامعه ایرانی دچار نوعی سطحی نگری شده است؟
چرا مردم ایران به این افلاس افتادن؟
همه آدم ها میتونن سلایق مختلف داشته باشن در مورد حالا نوع موسیقی یا هر چی، این هیچ ربطی به میزان مشارکت اونها در فعالیت های اجتماعی نداره.
روشن فکر وجدان معذب جامعه است وقتی جامعه به خودش میره.
جامعه هر جمعه در مجله شامگاهی.
بله، این برنامه رو فردا جمعه از رادیو فردا خواهید شنید بعد از مجله شامگاهی رادیو فردا. اما بریم به استان مازندران. آخرین اخبار از این استان از این قرار هست که حضور اتباع افغان در این استان ممنوع اعلام شده. این رو استانداری مازندران اعلام کرده و گفته که از نیمه دوم سال جاری مهاجران افغان حق زندگی در اونجا رو ندارند. از مهرداد قاسمفر جزئیات رو بشنویم.
مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی در استانداری مازندران از ممنوعیت اقامت و حضور اتباع افغان در این استان از نیمه دوم سال جاری خبر داد. محمد تقی شفیعی از مدیران کل در استانداری مازندران در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته است دو گروه اتباع خارجی در استان وجود دارد که دسته اول به صورت غیر مجازند و از سوی نیروی انتظامی دستگیر می شوند و گروه دوم کسانی هستند که مادران ایرانی دارند و اجازه دارند در کشور زندگی کنند. به گفته آقای شفیعی در حال حاضر 890 دانش آموز از اتباع خارجی در مدارس مازندران تحصیل می کنند. وی با بیان اینکه از میان اتباع افغان مقیم مازندران 90% وضعیت مالی مطلوب ندارند، افزوده تعدادی از افغانهای مقیم استان در حرفه صادرات گل و گیاه به کشورهای آسیای میانه مشغول بکارند. پیش از این و در سال 1391 هم همین استانداری از تصمیم گیری برای اخراج اتباع افغان از مازندران خبر داده بود که در واکنش به این تصمیم گروهی از سینماگران و بازیگران ایرانی از جمله داریوش مهرجویی، لیلا حاتمی، نیکی کریمی، علی مصفا و جمع دیگری از هنرمندان به این تصمیم اعتراض کردند. با این حال جمعه گذشته وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که اقامت 450 هزار تبعی افغانستان که مشمول طرح ساماندهی هستند به مدت 6 ماه تمدید شده است. حبیب حکیمی، روزنامه‌نگار ساکن کابل، در این باره میگوید:
بله، دولت افغانستان در چند روز اخیر با دولت ایران در مذاکره کرده و مقامات افغانستان امیدوار هستند که دولت ایران بپذیرد تعهدی را که مهاجرین افغانستان، تاتارستان سال آینده در خاک ایران باشند و مهاجرینی که به صورت غیر قانونی در ایران زندگی میکنند از ایران به زور اخراج نشوند. و به نظر میرسه که دولت ایران هم چنین پیشنهادی را از سوی دولت افغانستان پذیرفته و مهاجرین افغانی تا سال آینده در ایران باقی خواهند ماند. دولت افغانستان چنین استدلال میکنه که افغانستان در سرمای زمستان آمادگی پذیرش مهاجرین از ایران نداره، بنان از که از دولت ایران خواسته که تا سال آینده در روسیه باشند تا بتواند سال آینده زمینه‌های پذیرش مهاجرین در خاک افغانستان مساعد بکنه.
در گذشته نیز برخی دیگر از استانهای ایران هم از برنامه‌ریزی برای ممنوعیت حضور افغان‌ها خبر داده بودند. از جمله شهریور ماه گذشته نماینده کرمان در مجلس خبر داده بود که در جلسه شورای تأمین این استان با حضور وزیر کشور مقرر شده که طرح جامع ممنوعیت کامل حضور افغان‌ها در این استان تدوین شود. ایران در سالهای گذشته مقرراتی را برای بازگشت اتباع افغان به کشورشان تصویب کرده که تاکنون در عمل قابلیت اجرایی نیافته یا به تأخیر افتاده است.
همین گزارش که مهتاد قاسم‌فر الان برای ما خوند در مورد اینکه استانداری مازندران اعلام کرده مهاجران افغان حق زندگی در این استان رو ندارن، در صفحه فیسبوکمون هم منتشر شده. بحث ها هم بر سر این موضوع، یعنی ماندن یا نماندن کسانی که از افغانستان وارد ایران شدن، همچنان ادامه داره. رامین نوشته 35 ساله که ایران پذیرای میلیون ها افغان بوده و وقتشه که با این تورم و بیکاری در ایران دوستان افغان به مملکت خودشون برن. کیمیا اما جواب داده که وسط این شرایط اقتصادی کجا میتونن برن و چه کاری میتونن برای بچه هاشون انجام بدن. عاطفه هم گفته اوضاع افغانستان به شکلی که ما فکر میکنیم بد نیست و کار حتی نسبت به ایران در افغانستان بیشتر شده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو بنویسید.
نزدیک 1.5 میلیون معتاد، سن گرایش مصرف کنندگان 15 سال، و همزمان مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل خواستند تا زمانی که ایران قاچاقچی‌ها رو اعدام می‌کنه کمک‌های مالی به کشور قطع بشه. چرا حدود 2% از مردم ایران معتادند؟ آیا اعدام‌ها به رفع مسئله کمک کرده؟ این جمعه 6 عصر تهران با من نیوشا بقراطی 1 ساعت ارتباط مستقیم و زنده در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
مجله شامگاهی رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. معاون وزیر خارجه ایران در سفری به روسیه بر حمایت تهران از ابتکارهای اخیر مسکو برای حل بحران سوریه تاکید کرده. از آنا رایسکایا بشنویم.
Геннадій Гатілов, معاون وزیر امور خارجه روسیه، پنجشنبه به ریانوستی گفت که تدارکات نخستین دور رایزنی ها به منظور احیای روند سیاسی حل مناقشه سوریه در ماه اول سال آینده میلادی فعلا ادامه دارد. این اظهارات در پیان بیان شد که بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که سال آتی میلادی پایان کابوس ها در سوریه باشد. بحران سوریه که نزدیک به 4 سال است که ادامه دارد، بیش از 200,000 کشته و میلیون ها آواره بر جای گذشته. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانسه 24 گفت که مسکو از تمام ابتکارهای نماینده ویژه سازمان ملل حمایت میکند و خود نیز پیشنهادهای برای حل بحران سوریه مطرح کرده است.
We have been promoting the idea of before they start something like Geneva 3 under the form of
پیشنهاد ما این است که قبل از کنفرانس بین‌المللی ژنو 3 باید دیدارهای مقدماتی برگزار شود تا گروه‌های مخالف پیش از آغاز مذاکره با دولت موضع مشترکی اتخاذ و سپس در گفتگو با دولت دستور کار این نشست را هماهنگ کنند. یکی از دلایل شکست ژنو 2 عدم توافق طرفین درباره اولویت بندی مسائل پیش رو بود. چه مسئله‌ای باید نخست حل شود؟ مبارزه با تروریسم یا بررسی تحولات سیاسی؟ به عقیده ما این دو موضوع باید همزمان بررسی شود. دلیل دوم شکست ژنو 2 این بود که تنها ائتلاف ملی متشکل از خارجنشینان سوری از طرف مخالفان در این نشست حضور داشتند و این بهانه شد تا دولت این افراد را نماینده کسانی که در سوریه زندگی می‌کنند نداند. نظر ما این است که گروه‌های مختلف از مخالفان باید هیئت واحدی را تشکیل دهند که ممکن است چند سخنگو داشته باشد اما بر مبانی مشترک استوار باشند.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران که به روسیه سفر کرده گفت تهران از ابتکار مسکو برای برگزاری گفتگو میان نمایندگان دولت و مخالفان سوری حمایت میکند. وی تشریح کرد بین طرحهای صلح تهران و مسکو مبانی مشترک وجود دارد. از جمله برگزاری گفتگوی ملی یکی از اصول طرح چهار ماده است که ایران در بهمن ماه گذشته برای حل بحران سوریه ارائه داد. او افزود روسیه در سوریه با ایران همگام است. بر حل سیاسی این مسئله بدون مداخله خارجی تاکید دارد و بر آن است که بشار اسد رئیس جمهور قانونی این کشور است. ایران و روسیه اصلی ترین حامیان بین المللی اسد هستند، در حالی که غرب عمدتا حامی مخالفان میان روی وی است. در این حال روسیه، ایران و ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزه با حکومت اسلامی در سوریه و عراق همراستا هستند. امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه به خبرنگاران در مسکو گفت آمریکا در مبارزه با داعش جدی نیست، اما حمایت روسیه از سوریه و عراق در مبارزه با تروریسم واقعی است. الکساندر شومیلن مدیر مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو معتقد است برای کرملین بیش از پیش حفظ رژیم اسد حیاتی است.
Кремле идея на пропагандистском уровне внимания именно на ИГИЛ как главной угрозе человечеству.
Кремлин تبلیغات گسترده ای علیه داعش آغاز کرده و آن را بزرگترین تهدید جهان توصیف می‌کند. اهداف متعدد است. نخست تبلیغات ضد غربی برای مخاطبان داخلی، از این راه که مداخله آمریکا برای سرنگونی اسد باعث به وجود آمدن خلافت اسلامی شده. از سوی دیگر مسکو از تنش‌ها با غرب ناخشنود و علاقمند است مبارزه با داعش زمینه تعامل با کشورهای غربی باشد. اما در حالی که پس از انقلاب اوکراین پافشاری بر قانونی بودن حکومت برای دولت روسیه رکن اصلی شده، شرط مسکو برای غرب این است که مبارزه با داعش همزمان با مبارزه علیه اسد انجام نشود.
به گزارش ریا نوستی، میخائیل بگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه در پی دیدار با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران در مسکو گفت روسیه همواره ایران را از بازیکنان کلیدی منطقه دانسته و علاقمند است تهران نقش اساسی در برگزاری نشست صلح سوریه در مسکو داشته باشد. امیر عبداللهیان گفت که مشارکت تهران هنوز نیازمند بررسی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پس هم در همین زمینه بشنویم که حسن روحانی رئیس جمهور ایران عصر چهارشنبه با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در تهران دیدار کرد و خواستار همکاری دو کشور شد. آنکارا و تهران بر سر سوریه با هم اختلاف نظر دارند و ایران از بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت میکنه. فهیم عاصمی در همین زمینه با عباس جوادی گفتگو کرده، مدیر منطقه‌ای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به نظر من ساده اندیشی اینه که بگیم که چون در گذشته ترکیه همیشه شدیداً مخالف بشار اسد بود و میخواست بشار اسد سرنگون بشه و چون ایران همیشه طرفدارش بود و حتما میخواست نگه داشته بشه در سر قدرت، بگیم که نه این فایده نداره، آخر عاقبت نداره، به نتیجه هم نمیره، این نیست. به نظر من اوضاع از زمانی که آقای اردوغان سر کار آمد به عنوان نخست وزیر 11 سال پیش تا حالا خیلی فرق کرد. هم موضع ترکیه، موضع شدید ضد بشار اسد ترکیه کمی متعادل تر شده و هم موضع شدید حمایت از بشار اسد از طرف ایران مورد تعدیل قرار گرفته و تخفیف داده شده.
یکی دیگه از بحثایی که مطرح شد موضوع داعش بود که آقای ظریف وزیر خارجه ایران گفت که دو کشور سعی می‌کنن مواضع خودشون رو در این زمینه به هم نزدیک بکنن. در مورد همکاری ایران و ترکیه در زمینه گروه خلافت اسلامی یا داعش چه ارزیابی دارید؟
ببینید، در تمام کشاکش به خصوص دوران بحرانی محاصره کوبانی، شهر کوبانی و حملات پی در پی داعش چه در دور و بر کوبانی و چه در دیگر مناطق عراق، چند تا بحث مهم بود. اولا ترکیه متهم شد به اینکه اجازه نمیده نیروهای مسلح کرد از خاک ترکیه عبور کنن، وارد کوبانی بشن و با داعش مبارزه کن. دوم، ترکیه متهم به این شد که قبول نکرده که همراه با آمریکا و کشورهای عربی بیشتر بر ضد داعش عملیات نظامی انجام بدن مشترکه. خب این دومی که تا حد زیادی روشن هست، حداقل حتی خودشون هم گفتن، غیر مستقیم گفتن که به خاطر اسیرای گروگانهایی بود که از کنسولگری ترکیه در عراق موصل گرفته بودند داعش و اینا ترس داشتن که اینا رو بکشن، از این جهت ترکیه بعد پیوست به این. هیچ کس چندان شک نمی‌کرد خارج از خود ترکیه که این پیوستن ترکیه به مبارزه ضد داعش کمی با دودلیه و کاملا صمیمانه به اون درجه نیست. نکته دیگر اینه که در همون زمان در مطبوعات ترکیه بر پایه اسناد و اطلاعاتی که گویا از منابع امنیتی اطلاعاتی ترکیه گرفته بودند، مطبوعات ترکیه ادعا می‌کردند که صاحب معلوماتی هستند که گویا ایران عبدالله اوجالان رو، رهبر PKK رو که فعلا هم هنوز بعد از 1999 تا حالا در زندان هست در ترکیه، تحریک می‌کنه و میخواد اونو منفرد بکنه، منزوی بکنه در مقابل نیروهای مسلح PKK که بیشتر تو خاک عراق هستن و حالا بعضی هاشون تو سوریه هستن، و تحریک بکنه که کردا به مبارزه مسلحانشون ضد ترکیه ادامه بدن. این حداقل شکی هست که در ترکیه وجود دار، ولی کسی حداقل خبرگزاری ها درباره موضوع PKK و کردا اصلا صحبت نکردن که آیا اینا با هم دیگه صحبت کردن یا نه. به نظر من اصل موضوعی که حداقل طرف ترکیه رو نگران کرده و میکنه، موضوع اینه که ایران تا چه حد تحریک میکنه نیروهای مسلح کرد رو در داخل ترکیه بر ضد حکومت ترکیه.
عباس جوادی بود، مدیر منطقه‌ای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. فرین عاصمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. رادیو فردا گوش میکنید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و ما همچنان با شما هستیم و سلام دوباره میکنیم به شما همراهان رادیو فردا. امیدواریم بتونید بمونید با ما و در ادامه بعد از خبرهایی که هانا کاویانی برامون میخونه بخش دیگه ای از برنامه چهارکنج رو هم بشنوید. با سلام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عوامل خارجی از جمله کاهش قیمت جهانی نفت را دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشورش عنوان کرد. پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه‌اش گفت اقتصاد کشورش در مدت 2 سال به حالت عادی باز می‌گردد و در این مدت دولت باید وابستگی اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را کاهش دهد. ارزش روبل واحد پول ملی روسیه در هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته و افزایش نرخ بهره به 17% هم نتوانست جلوی سقوط ارزش روبل را بگیرد. آمریکا و اتحادیه اروپا در واکنش به دخالت مسکو در اوضاع اوکراین و الحاق کریمه به خاک روسیه تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه آن کشور به اجرا گذاشتند. در همین باره رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی جدیدی را علیه شبه جزیره کریمه و شهر بندری سواستوپل تصویب کردند. روسیه در فروردین ماه سال جاری شبه جزیره کریمه و سواستوپل را علی‌رغم مخالفت شدید اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا به خاک خود ملحق کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رسیدن به توافق اتمی با ایران را بسیار نزدیک خواند و گفت جمهوری اسلامی انعطاف زیادی از خود نشان داده است. آقای پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه‌اش با تاکید بر آمادگی روسیه در همکاری برای رسیدن به توافق اتمی با ایران اظهار امیدواری کرد توافقنامه نهایی هرچه زودتر امضا شود. عماد بهاور رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران پس از گذراندن 5 سال زندان روز 5 شنبه آزاد شد. میزان خبر وبسایت نزدیک به نهضت آزادی با انتشار خبر آزادی عماد بهاور نوشته است که او در دادگاه اولیه و تجدید نظر به 10 سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود. به نوشته میزان خبر دیوان عالی کشور حکم آقای بهاور را برای بار دوم نقض کرد و این حکم از طرف شعبه 53 دادگاه انقلاب به 2 سال کاهش یافت و منجر به آزادی او شد. عماد بهاور یکی از فعالان سیاسی بود که در سال 88 بازداشت، محاکمه و زندانی شد. هنوز عده‌ای از فعالان سیاسی که در آن دوره بازداشت شدند در زندان هستند. روز پنجشنبه هند بزرگترین راکت خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. این راکت که 630 تن وزن دارد، حامل کپسولی فضایی است که می‌تواند در آینده فضانوردان را با خود به فضا ببرد. این راکت برای حمل 4 تن بار، تجهیزات سنگین مخابراتی و ماهواره‌های کوچک طراحی شده است. در ماه سپتامبر سال جاری نیز نخستین فضاپیمای هند توانست با موفقیت وارد جو کره مریخ شود. اعلام خبر عادی‌سازی روابط میان کوبا و آمریکا موجی از واکنش‌ها میان مردم کوبا و رهبران کشورهای آمریکای جنوبی برانگیخته است. بسیاری از مردم کوبا
ساعت پایانی شب گذشته با حضور در خیابان‌های هاوانا پایتخت کوبا به این اتفاق تاریخی واکنش نشون دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از مردم هاوانا پس از اعلام این خبر به خیابان‌ها آمده و عده‌ای رضایت و عده‌ای نیز نارضایتی خود را از این تغییر نشان دادند. همچنین تعدادی از رهبران کشورهای آمریکای لاتین از جمله مکزیک، آرژانتین و برزیل از عادی شدن روابط میان آمریکا و کوبا استقبال کردند. باراک اوباما صبح چهارشنبه اعلام کرد که سیاست آمریکا در مورد منزوی کردن کوبا سختگیرانه و کهنه بوده و نتوانسته تغییری در وضعیت این کشور ایجاد کند. با اعلام خبر عادی سازی روابط میان این دو کشور، کوبا آلن گروس زندانی آمریکایی را پس از 5 سال زندان آزاد کرد و آمریکا نیز اجازه داد 3 مأمور کوبایی زندانی به خانه بازگردند.
متشکرم. از سهانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شانگهایی رو ما رو میشنوید. هنوز این برنامه ادامه داره، با بخش خبری و تحلیلی در واقع به پایان میرسه، اما شما میتونید 4 کنج رو بشنوید که باز هم خبر هست، اما نه خبرهایی که در بخش‌های مختلف سیاسی از رادیو فردا ممکنه شنیده باشید. نوشین سید حسینی سراغ خبرهایی میره که خودتون باید بشنوید. تا حدود 10 دقیقه آینده همراه او باشید. خیلی متشکریم که همراه رادیو فردا بودید.
سلام، به برنامه 4 کنج این هفته خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه رضا ولیزاده من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
طولانی ترین راه آهن جهان بین چین و اسپانیا راه اندازی شد. این راه آهن 13000 کیلومتری شهر ییوو در ساحل چین رو به مادرید وصل میکنه و در این مسیر از قزاقستان، روسیه، بلاروس، لهستان، آلمان و فرانسه میگذره. اولین قطاری که این مسیر رو طی کرده با محموله 1400 تنی هفته گذشته به مادرید رسید. بیشتر بار این قطار اسباب بازی و لوازم و تحریر چینی بود که به مناسبت کریسمس برای فروش در بازار اسپانیا فرستاده شدند. اسپانیا همین قطار رو با شراب، ژامبون و روغن زیتون به چین میفرسته تا پیش از سال نو چینی در ماه فوریه حدود 2 ماه دیگه در بازار به فروش برسند. چین بزرگترین شرکت تجاری اسپانیا در خارج از اتحادیه اروپا است. روزنامه گاردین نوشته که مزیت مهم راه اندازی این راه آهن سریع‌تر کردن حمل و نقل. در مقایسه با حمل و نقل دریایی که در 6 هفته این مسیر رو طی می‌کنه، قطار در 3 هفته محموله رو به مقصد میرسونه. در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای هم آلودگی محیطی رو به حدود نصف میرسونه.
کمتر کسی هست که ندونه هلندی ها به دوچرخه و دوچرخه سواری خیلی علاقمندند، طوری که تعداد دوچرخه ها در این کشور اروپایی از جمعیت 17 میلیونی این کشور حدود 1 میلیون بیشتره و 25 هزار کیلومتر جاده دوچرخه رو در هلند هست. این یعنی که هلندی ها از کوچیک و بزرگ، پیر و جوان، برای رسیدن به مقصد سوار دوچرخه میشند. ولی این وسیله حمل و نقل چندان هم بی‌خطر نیست و هر ساله تعدادی از دوچرخه سوارهای هلندی که اغلب هم از افراد مسن هستند در تصادف کشته میشند. حالا هلندی ها تصمیم گرفتن که با طراحی یک دوچرخه هوشمند آمار تلفات این تصادف ها رو به حداقل برسونند. سازمان پژوهش علمی کاربردی هلند این هفته اولین دوچرخه الکترونیکی رو به نمایش گذاشت. خبرگزاری فرانسه نوشته که این دوچرخه برقی به یه رادار در جلو و یه دوربین در گلگیر عقب مجهزه. رادار و دوربین به وسیله یه رایانه به یه سیستم هشدار دهنده ارتعاشی متصل هستند که در زین و دسته ها نصب شدند. به این ترتیب اگر دوچرخه سواری از پشت نزدیک بشه، زین این دوچرخه برقی با لرزش به صاحبش علامت میده و اگر هم مانعی در جلو قرار داشته باشه، دسته ها شروع به لرزیدن میکنند و اینطوری دوچرخه سوار رو از خطر آگاه میکنند. در ضمن توی این دوچرخه یه تبلت کامپیوتری هم هست که به وسیله اون میشه با دوچرخه صحبت کرد. این کامپیوتر همزمان با زین و دسته ها موقع نزدیک شدن دوچرخه سوار از پشت یا قرار داشتن مانعی در جلو از خودش نور میده و شروع به چشمک زدن میکنه. یکی از پژوهشگران طراح دوچرخه هوشمند گفته که اغلب تصادف ها وقتی اتفاق میفتند که یا دوچرخه سوار به پشت سرش نگاه میکنه و یا به خاطر عبور پرشتاب یک وسیله نقلیه دیگه از کنارش میترسه و کنترلش رو از دست میده. فناوری به کار رفته در دوچرخه هوشمند اگرچه برای دوچرخه تازگی داره، ولی از مدتی قبل در صنعت خودروسازی استفاده میشه. دوچرخه هوشمند که احتمالاً از 2 سال آینده وارد بازار میشه، مجهز به موتور برقی هم هست و سرعتش میتونه تا 25 کیلومتر در ساعت هم برسه. قیمت تقریبی این دوچرخه 25 کیلویی بین 1800 تا 4000 دلار تخمین زده میشه. و البته طراحان تلاش میکنند که قبل از ورود این دوچرخه به بازار وزن اون رو هم سبکتر کنند. وزیر محیط زیست و زیرسازها در هلند به خبرگزاری فرانسه گفته هر چی که میگذره افراد مسن بیشتری از دوچرخه استفاده میکنند. به همین دلیل هم دوچرخه‌ای با امتیازهای دوچرخه هوشمند لازمه تا هم از تلفات سالانه افراد مسن در تصادفات کم کنه و هم بهشون فرصت بده که از دوچرخه سواری کماکان لذت ببرند. سال گذشته در هلند 184 دوچرخه سوار در تصادف کشته شدند که حدود 70%شون افراد بالای 65 سال بودند.
شرکتی در شهر سیاتل آمریکا ایده تازه‌ای برای استفاده بهتر جنازه آدم‌ها مطرح کرده، تبدیل مرده‌ها به کود برای استفاده در پرورش گل و گیاه. اسم این طرح پروژه مرگ شهری گذاشته شده. اونطوری که خبرگزاری رویترز نوشته، عملی شدن این ایده یعنی بازگشت مرده به چرخه شهری، ضمن اینکه مبتکر این طرح معتقد این کار از لحاظ بهداشتی و زیست محیطی در مقایسه با دفن یا سوزوندن جنازه بهتره. بگذاریم که برای اجرای این پروژه در ایالت واشنگتن آمریکا راه درازی در پیشه و لازمش تغییر بعضی از قوانین در این ایالته، ولی در صورت عملی شدن جنازه متوفا بعد از مراسم سوگواری خانواده و بازماندگان تحویل کارخونه تبدیل به کمپوست میشه و بعد از چند هفته جسد تبدیل به مقداری کود میشه که یا به بازماندگان تحویل داده میشه و یا در این طرح به کار گرفته میشه. طرفداران این پروژه از اینکه بتونن بعد از مرگشون مثمر ثمر باشن و موجب تغذیه گیاهان بشن خوشحالن.
فعالان محیط زیست فشار بر کشورهای اروپایی برای نجات نسل لاشخورها رو تشدید کردند. بعد از اینکه دام‌های حامل داروی دیکلوفناک موجب کاهش چشمگیر لاشخورها در قاره آسیا شد، فعالان محیط زیست تلاش کردند استفاده از این دارو رو برای دام‌ها قدغن کنند تا لاشخورها رو که از لاشه این دام‌ها تغذیه می‌کنند از خطر مسمومیت و مرگ نجات بدند. دیکلوفناک دامی که برای تسکین درد و تورم به دام‌ها داده میشه در دهه 1990 میلادی و نخستین سال‌های قرن 21 لاشخورهای آسیایی رو در معرض خطر انقراض قرار داد. اونطور که روزنامه گاردین گزارش داده، مثلا در هند شمار لاشخورها از 40 میلیون به 60 هزار تا رسید و این شد که این کشور همراه با پاکستان، نپال و بنگلادش مقررات سختگیرانه رو برای استفاده از این داروی دامی وضع کردند. با این حال در اسپانیا و ایتالیا که محل زندگی تقریبا تمامی 55 هزار لاشخور اروپایی هستند، استفاده از داروی دیکلوفناک دامی همچنان ادامه دارد.
هتل یخی یا آیس هتل که از عجایب هفتگانه سوئد به حساب میاد، برای 25مین سال متوالی با همکاری هنرمندانی از سراسر دنیا در شمال سوئد ساخته و درش به روی علاقه‌مندان باز شد. این هتل در ربع قرن گذشته هر سال در ماه دسامبر ساخته میشه و تا ماه مارس، یعنی 4 ماه دووم میاره و بعدش هم آب میشه و به منشأ اصلیش یعنی رودخانه تورنه برمیگرده. روزنامه گاردین نوشته که 42 هنرمند با استفاده از 1600 تن یخ متعلق به رودخانه تورنه دست به خلق این هتل زدند. همه لوازم و اشیا در آیس هتل از جنس یخ هستند، مثلا میز و صندلی رستوران این هتل، تخت خوابها و حتی لیوانهای بار. آیس هتل که گنجایش پذیرش دست کم 100 میهمان رو داره، در دهکده یوکاسیاروی سوئد اولین و بزرگترین هتل یخی جهانه.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
علائم شم تقریبا مثل ام اس است، ضعف عضلانی میده. هم در کشورهایی که آلودگی هوا بیشتر است این بیماری خیلی بیشتر دیده میشه. اما
دو انرژی اینوس به شرط تجاری اینا نشده، ولی تکنولوژی میسازن دارن، خیلی فاصله داره با اروپا.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.